به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. ساعت 22 است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و همراهان برنامه با من قدم بزن. فرامرز علی خانی هستم، دانشجوی دکتری تاریخ ایران و در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی، مورخ تاریخ علم در کشورمون هستیم. جناب استاد معتمدی سلام عرض می کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام خدمت جناب ولی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستند.
خوشحالیم که در خدمت جناب هستیم. شنوندگان گرامی، ما با حضور جناب استاد معتمدی در برنامه‌های پیشین تاریخ تأسیس مدارس نوین و آموزش و پرورش جدید رو در کشورمون مرور کردیم و در چند برنامه اخیر برخی از مدارس بسیار مهم و تأثیرگذار رو در شهرهای مختلف مثل بیرجند و اصفهان راجبشون صحبت کردیم. در این برنامه جناب استاد معتمدی به ما قول دادن که در مورد یکی از کسانی که در زمینه نشر معارف در کشورمون بسیار تأثیرگذار بودن صحبت بکنن. میرزا ابراهیم خان حکیمی یا حکیم الملک وزیر معارفی بودن که بعد از انقلاب مشروطه مسئولیت داشتن و خدماتی به کشورمون داشتن که در صحبت‌های جناب استاد معتمدی راجع به این موضوع بیشتر صحبت میشه. بفرمایید جناب معتمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره میرزا ابراهیم خان حکیمی، متولد 1252 شمسی،
بله،
و وفات 1338. ابراهیم حکیمی پسر میرزا ابوالحسن حکیم باشی اصالتاً اهل بروجرد. در 1269 شمسی به دارالفنون رفت. دارالفنون قبلا دربارش صحبت کردیم،
بله.
1230 تأسیس شده بود.
دست.
و زبان فرانسه آموخت و با مقدمات طب آشنا شد. 5 سال بعد به فرانسه رفت. البته داستانی دارد که در کودکی پدرش فوت میشه و عموی ایشون مسئولیت زندگیش را بر عهده میگیره و خب یه مقداری مشکلات، یعنی از دست دادن پدر، براش ضربه مهمی بود. اما به کار پرداخت، به فرانسه رفت و پس از 9 سال فارغ التحصیل رشته پزشکی شد و در فرانسه ماند و زن فرانسوی هم گرفت.
عجب.
در همون سالهایی که در فرانسه بود، مظفرالدین شاه در سفر اول خود به اروپا که 1317 قمری بوده با حکیمی مظفرالدین شاه آشنا شد. یعنی وقتی که متوجه شد که یک پزشک معروف ایرانی در این کشور هست، او را به خدمتش طلبید. جالب این است که یه روزی که مظفرالدین شاه به دیدن قصر ورسای می رفت و حکیم الملک هم همراهش بود، یک کسی سوء قصدی به جان مظفرالدین شاه کرد و حمله کرد به طرفش، ولی چون حکیمی چنان قوی بود که دست اون را گرفت، چنان فشار داد که اسلحه از دست اون افتاد و با این ترتیب مظفرالدین شاه زندگی خودش از اون پس مدیون اون میدونست. این بود که ازش درخواست کرد که از این پس همراه ما باش و به ایران بیا. و در ایران هم که آمد خیلی مورد احترام بود، ولی کم خیلی زود آزادی خواهیش بیشتر از دربار دوستی شد. همین مسئله سبب شد که بیشتر با آزادی خواهان همراه باشد و همرزم باشد و در اینجا به کارهایی هم دست زد، در سخنرانی هایی که انجام میداد شرکت کرد، به طوری که وقتی محمد علی شاه در همون صبحی که آزادی خواهان سبب شدند که ایشون به کنسولگری روس پناهنده بشد،
بله،
ایشون به اضافه یه تعداد زیادی جمعاً نزدیک 300 نفر به بهارستان رفتند،
بله،
و در اونجا کاری که انجام دادند، این جمع با سخنرانیایی که کردند، آمدند از بین خودشون یه تعداد محدودی را انتخاب کردند که برنامه بقیه کارها را این گروه مشخص کنند. یکی از افراد این گروه حکیم الملک بود. حکیم الملک مسئولیت این عده را داشت. البته افراد دیگری را مگر بخوایم نامی ازشون ببریم، چون نام این بزرگان به ما انرژی میده، سید محمد طباطبایی، برجسته ترین آنها که انتخاب شدند از طرف اون جمع 300 نفری، سید محمد طباطبایی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، حاج میرزا حسین پسر حاج میرزا خلیل تهرانی، شیخ عبدالله مازندرانی، سید جمال الدین واعظ اصفهانی، حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل روزنامه نویس معروف، میرزا علی اکبرخان دهخدا، میرزا سید حسین مؤسس روزنامه الحدید یفرم خان، میرزا حسین واعظ تبریزی، سید محمد صادق طبایی معاذ السلطنه، عبدالرحیم خلخالی، میر داوود خان اردبیلی و ابراهیم حکیم الملک که مورد بحث ما هست. ملاحظه بفرمایید چه برجستگانی در اون جلسه انتخاب شدم. محمد علی شاه پس از مدت‌ها مخالفت و مبارزه با آزادی خان شکست خورد و در صبح روز 27 جمادی الثانی سال 1327 قمری برابر 25 تیر ماه 1388 شمسی با جمعی از طرفداران خود به سفارت روس پناهنده شد و از سلطنت کناره گرفت. همان زمان مجاهدین و جمعی از علمای بزرگ طرفدار مشروطیت که جمع آنها حدود 300 نفر بود در بهارستان گرد آمدند و مجلسی به نام مجلس عالی ترتیب دادند و تصمیم به اداره مملکت گرفتند. آنها از میان خود این افراد نامبرده را انتخاب کردند. این افراد کارشون این بود که همان روز لوایح زیر را تنظیم کردند و به نظر مجلس اعلی رسوندند و به تصویب رسوندند. 1. عزل محمد علی شاه از سلطنت. 2. انتخاب احمد میرزا ولیعهد به پادشاهی. 3. برگزیدن معزدالملک به نیابت سلطنت. انتخاب ولی خان سپهدار اعظم به وزیری جنگ. انتخاب حاج علی قلی خان سردار اسعد به وزارت داخله. این افراد را انتخاب کردند. یکی از کارهای مهم حکیم الملک پس از انتقال سلطنت، اخراج اسمیرونوف معلم روسی احمدشاه بود. احمدشاه تعداد معلم داشت، 10 نفر استاد داشت و 12 نفر درس میخوندن. معلم روسیش اسمیرونوف هست،
بله.
بقیه معلمانش هم نامدار هستن که ما امیدوار هستیم در یک جلسه مجزا بگیم.
بله.
حکومت روسیه امید داشت که احمدشاه تحت نفوذ اسمیرونوف هواخواه روسیه شود. در برنامه درسی احمدشاه روسیه اسمیرونوف را به عنوان معلم فرستاد که او را تحت نفوذ قرار داد. از این رو وقتی او را اخراج کردند، حکومت روسیه سخت براشفت و راهی برای فشار بر ایران یافت و آن پس گرفتن مبالغ سنگینی بود که به ایران قرض داده بود. گفته بود تا فلان روز بایستی همه اون قرضتون را پرداخت کنید و ایران را با مشکلاتی روبرو کنید، ولی خب خوشبختانه این مشکلات را توانستن حل و فصل کنند. حکیم الملک در کابینه اول میرزا حسن خان مصطفی الممالک وزیر دارایی شد، وزیر مالیه که اون زمان، و در 1290 شمسی وزارت معارف و اوقاف را پذیرفت و در چند کابینه بعدی وزیر معارف بود. او در زمان وزارت خود به کارهای مهمی دست زد. 1. تا آن زمان هر یک از مدارس ملی برنامه مستقلی داشتند. وی همه مدارس را موظف کرد که برنامه یکسان داشته باشند. ما در برنامه‌های گذشته اگر از مدرسه شوکتیه صحبت کردیم، مدرسه باقریه یا مدرسه سعادت بوشه، اینا هر کدامشون نظامنامه‌ای داشتند، برنامه‌های متنوعی داشتند. هیچ کدام برنامه‌هاشون، ساعت کارشون، انتخاب معلمشون یکسانی نداشت. ولی کن برای اولین بار حکیم الملک برنامه‌ای را مشخص کرد. اولا برای وزارت معارف یک سازمان مشخصی را معلوم کرد که این وزارتخانه از چه قسمت‌هایی درست شده باشه. ضمناً چند نوع مدرسه ما داشته باشیم و در هر مدرسه چه دروسی خوانده بشه. و حتی آمدند و در سال‌های بعد از این 1391 برنامه هر درس را مشخص کردند. مثلا درس فیزیک در سال اول چه مفاهیمی را بخونه، سال دوم، سال سوم همینطور، و برای همه دروس این کار اولی بود که ایشون انجام داد. همه مدارس کشور از نظر برنامه یکسان بودن. 2. قانون تأسیس دارالمعلمین را از تصویب گذراند. ما تا سال 1297 شمسی هیچ معلمی را تربیت نکرده بودیم که به کلاس بفرستیم، اصلا نداشتیم. ولیکن وقتی که این وزیر آمد روی کار، قانون تأسیس دارالمعلمین که بعداً به نام حالا دانشسرا بگیم یا دانشسرای عالی بگیم یا دانشگاه فرهنگیان امروز بگیم، این را قانونش را به تصویب رسون. نه تنها قانون، نظامنامه که چه کارهایی بایستی این مدرسه انجام بده یا این مؤسسه تربیت معلم انجام بده به تصویب رسون. کار بعدی که انجام داد، او دولت را موظف کرد که سالانه 30 نفر را برای تحصیل علوم و فنون به اروپا بفرستد و این اقدام را در زمان خود عملی کرد و از این 30 نفر 15 نفر برای آموزش معلمی بود. ما در برنامه‌های گذشته از دکتر صدیق و دکتر سیاسی نام بردیم و ذکر خیرشون بود. اینها دو نفر از همون دانش آموزانی هستند که در سال 1290 به فرانسه اعزام شدند. 30 نفر را برای تحصیل علوم و فنون به اروپا فرستاد. این افراد را بعداً در برنامه‌ای که داریم ما معرفی می‌کنیم که این 30 نفر چه گروه آدم‌های بودند و بعداً هر کدام چه آثاری در آموزش و پرورش کشور ما داشتن.
انشالله.
سوم، نظامنامه تأسیس دارالمعلمین را تنظیم کرد، اما به تأسیس دارالمعلمین توفیق نیافت، برای اینکه کابینه عوض شد و طبعا از وزارت رفت. پنجم، مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کرد و کمال الملک را به ریاست آن برگزید. کمال الملک که فقط نقاشی را تدریس نمی کرد، بلکه در اونجا مسئله قالی‌بافی و دیگر هنرها را یکی یکی آورد و بگیم که بیشتر مدارس هنری که در ایران امروز ادامه دارد کارشون، مؤسس کار کمال الملک بود و قانون تأسیس این مدرسه هم به وسیله حکیم الملک، همین شخصی که درباره صحبت میکنیم، به تصویب رسید. به تألیف کتاب‌های علمی دست زد و ما کتاب‌های علمی، کتاب‌های درسی را نداشتیم. در 1327 که مثلا فروغی رفت سر کلاس فیزیک دست داد، بر طبق برنامه‌ای بود که حکیم الملک تنظیم کرده بود. در تأمین هزینه بنای آرامگاه فردوسی مشارکت کرد و ریاست هیئت مدیره فروش بلیط‌های بخت‌آزمایی ملی را بر عهده گرفت. البته بنای اولیه که بگیم برای آرامگاه فردوسی ساخته شده، این با پول ملت هست، منتها با روشی که محمد علی فروغی پیشنهاد کرده بود، یعنی بلیط‌های بخت آزمایی را ترتیبش داده بودند که تهیه بشه، افراد این بلیط‌ها را می‌خریدن، نه بیشتر، یا بگم یه عده‌شون برای این که بختشون آزمایش کنن ببینن چه زیادتر گیرشون میاد، ولی کن یه عده‌ای هم بودن که متوجه شدن بنای باشکوهی قرار هست ساخته بشه. مسئولیت اداره این پول و کار ساختمان و این آقا بر عهده گیره. حکیم الملک از اول مشروطیت تا پایان عمر 9 بار وزیر معارف، 5 بار وزیر مالیه، 1 بار وزیر خارجه و 1 بار وزیر عدلیه شد. پس با این ترتیب تعداد دفعاتی که وزیر معارف، وزیر مالیه، وزیر خارجه، وزیر عدلیه، همه این سمت‌ها را داشت، ضمن اینکه پزشک بود و این دانش آموزی بود که در دارالفنون تهران تربیت شده بود. اگر بخوایم آثار دارالفنون را بحث کنیم، یکیش هم این نمونه کار. حکیم الملک از آغاز سلطنت پهلوی از سیاست دور رفت.
پهلوی دوم؟
پهلوی اول.
اول
از آغاز سلطنت پهلوی از سیاست دور رفت، مثل اینکه بالا سر خودش نمیخواست کسی فرماندهش باشه و به تألیف و تصنیف پرداخت. تنظیم فرهنگ فرانسه به فارسی کتاب مهمی هست و تألیف کتابی درباره کالبدشناسی از نوشته های اوست. بعد از شهریور 20 سه بار مأمور تشکیل کابینه شد، ولی به دلیل بی‌نظمی هایی که در کل کشور وجود داشت و میدونی که کابینه ها خیلی با سرعت جابجا میشدن، این دیگه نتوانده کارش را ادامه بده و مدت این سه دوره که رئیس کابینه شده بود، مأمور تشکیل کابینه شده بود، کلا 9 ماه طول کشید که به عنوان رئیس الوزراء انتخاب شد، ولی کارش را به شکلی ادامه میداد. در اینجا گفتیم که در سال 1313 که تصمیم بر تجدید بنای آرامگاه فردوسی بزرگ گرفته شد، برای شرکت مردم و تأمین مخارج آن به پیشنهاد محمد علی فروغی و تصویب مقام‌های بالاتر مقرر شد هزینه این کار از راه فروش بلیط بخت‌آزمایی تأمین شود و حکیم الملک به ریاست هیئت مدیره بخت‌آزمایی انتخاب شد و این وظیفه را با نهایت مدیریت و امانت انجام داد، یعنی نسبت به اون پول‌هایی را که از مردم میگرفت تمام حساب و کتابش بر طبق نظم و قانون بود. ساختمانی هم که بنا کردن، این ساختمان تا سالها ادامه داشت، ولی کن بعدن وقتی که متوجه شدن که مقام فردوسی در سالهای بعد بیشتر شناخته شد، اون ساختمان تجدید بنا شد و گسترده شد، ولی کن کار اولیه در دوره پهلوی به وسیله حکیم الملک صورت گرفته بود.
تشکر میکنم جناب استاد از صحبتایی که فرمودین. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه میدیم. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدوارم تا این بخش از برنامه ما رو دنبال کرده باشین و در ادامه صحبت‌های جناب استاد اسفندیار معتمدی نکته‌ای بود که ما می‌خوایم در این بخش بیشتر به اون بپردازیم. جناب استاد معتمدی در توضیح فعالیت‌هایی که و خدماتی که جناب حکیم الملک به فرهنگ کشور کردند، به اعزام دانشجویان به خارج از کشور اشاره کردند که من خواهشم اینه که جناب استاد معتمدی درباره این امر توضیح بفرمایند بیشتر برای ما تا به این موضوع آشنا بشیم.
از خدمات مهمی که شادروان حکیم الملک انجام داده است، یکی اعزام 30 نفر دانش آموز به خارج از کشور.
بله،
انتخاب این 30 نفر بسیار اهمیت داشته است. در جمعی که مثلا حدود 180 نفر یا کم بیشتر شرکت داشته بودند در این جلسات، ترتیب انتخاب کردند که نخبگان این افراد انتخاب بشن. البته سابقه اعزام دانشجو به خارج ما هم داشتیم. ما این در دوره قاجار 6 بار ما دانشجو به خارج فرستادیم.
درست.
در زمان عباس میرزا که این کار شروع شد 7 نفر. اول 2 نفر و بعد 5 نفر. البته با تشویق قائم مقام فراخانی عباس میرزا پیشقدم این کار شد.
درست.
چون مطلع شدیم که بایستی به علوم و فنون جدید دسترسی پیدا کنیم. برای رسیدن به این کار یا بایستی افراد را به خارج بفرستیم یا این که در همین جا بتوانیم تربیت کنیم یا هر دوش را انجام بدیم که بعداً هر دوش هم انجام شد. در دوره محمدشاه هم 2 بار این کار صورت گرفت و حدود 10 نفر 2 تا 5 نفر هم فرستادیم. بعدن وقتی که دارالفنون رو تشکیل دادیم، اولین دوره دانش آموزان در دارالفنون آموزش دیدن بعد از 7 سال از بین 100 و چند نفر 42 نفر انتخاب شدن. اونهایی که برگزیده شده بودن با هزینه دولت به خارج از کشور رفتن برای ادامه تحصیل. هر کدامشون هم توانستن برگردند و کارهایی انجام دادن. البته خیلی شاید از نظر علمی اونها به کارهای گمارده نشدند که بتوانند مثلا مثل دکتر صدیق یا دکتر سیاسی این کارها را انجام بدن. این 42 نفر هر کدامی که انتخاب شدن اولا برگزیده بودند، خودشون در اینجا آموزش‌های اولیه را داشتن، زبان فرانسه را کم و بیش می‌دونستن، با علوم جدید آشنا بودند و کاملا امتحانشون را در اینجا داده بودند. دوره ششم پس از استقرار مشروطیت در 1924 در 1290 شمسی قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن هر سال 30 نفر برای تحصیل مدارج عالیه علمی به خرج دولت رهسپار اروپا شوند و قرار بر این نهاده شد که هر سال 15 نفر در رشته تعلیم و تربیت به تحصیل بپردازند و پس از طی دوره دانشجویی و بازگشتن به ایران به معلمی اشتغال ورزند. دکتر عیسی صدیق می نویسد در همین سال 1129 قمری یا 1290 شمسی که در کلاس سوم دارالفنون تحصیل می کردم قانونی در 17 جمادی الاول مقارن با اردیبهشت 1290 شمسی از مجلس گذشت که 30 نفر به خارج فرستاده بشه. به موجب این قانون اعلانی به دیوار دارالفنون الساخ گردید که شرایط نامنویسی و امتحان مسابقه و موقع آن قید شده بود. مواد امتحان عبارت بود از دیکته و انشای فارسی. خیلی توجه داشتند که این شخصی که به خارج میفرستند با زبان و ادب فارسی خیلی خوب آشنا باشه. زبان فرانسه یا انگلیسی بدونم که بتوانن در اونجا که میرن با معلمشون ارتباط کلامی برقرار کنن. درسای ریاضی، حساب و هندسه و جبر. در امتحان مسابقه قریب 200 نفر داوطلب شرکت شدند. من در امتحان نفر ششم را به دست آوردم. عیسی صدیق میگه در رمضان 1129 وسایل سفر فراهم شد. در اواخر آن ماه که مقارن اواخر شهریور 1290 می شود به طرف اروپا حرکت کردیم. هم سفران عبارت بودند از محمود میرزا علی اکبر. جالبه که اول بار این آقایی که مسئول این عده هست می پرسد که شما اسمتون چیه؟ هنوز فامیل ما نداشتیم، ولی کم خیلی زود فامیلدار می شن در اینجا. محمود میرزا علی اکبر خان، ابوالقاسم خان، غلام علی خان، عبدالله خان پیرزاده، اشرف خان. جالبه که اون مسئولشون یکی یکی براشون فامیل انتخاب میکنه. مثلا وقتی که به میرزا علی اکبر میرسه میگه که تو مدرسه سیاسی درس میخوندی، پس فامیل تو سیاسی باشه. تو آقای اسم پدرت مثلا رضا خان فهمی هست، تو فهمی باش. یکی یکی اینها را نام فامیل براشون مشخص میکنه و میفرسته و با این ترتیب یکیشون فامیل راهنما میشه. یکی را میگه که اهل کجا هستی؟ میگه اهل تونکابونم. میگه پس تو هم آقای تونکابونی بود. پس وحید تونکابونی جز به این هست که این خیلی چه جالبی از نظر کار هست. بله. سرپرست دانشجویان اعزامی به خارج که 23 نفر بودند را ریشار خان مؤدب الدوله معلم زبان فرانسوی دارالفنون بر عهده دار. این ریشار خان پدرش به ایران آمده بود، مسلمان شده بود، نام فارسی گرفته بود و در دارالفنون فرانسه درس میداد. بعد پسرش هم در دارالفنون ادامه کار پدر را داد و مسلمان شدند و ضمناً اینها پیش از این که ما از نظر سازمانی دارالمعلمین پیدا کنیم، تعدادی در همون مدرسه ریشار خان تربیت میشدند، مخصوصاً از دختران. اون مدرسه دخترانه بود که کار بسیار جالب بود. وسایل حمل و نقل در شهرها گالسکه و درشکه و در راه‌های بیرون شهر پالکی و کجابه و دلیجان بود. مدت سفر از تهران تا بندر انزلی 5 روز بود. از بندر انزلی بر کشتی روسی سوار شدند و پس از 24 ساعت به بادکوبه رسیدند. پس از یک روز توقف با ترن عازم لهستان شدند. سرانجام 15 روز پس از حرکت از تهران با سرداری بلند و بعضی با کت و شلوار، ولی همگی با کلاه مشکی مقوایی قیفی به پاریس، عروس شهرهای دنیا رسیدند. می‌خواستن معرف کشور باشند و اون وقت مثل این که این کلاه مطرح بود از در اونجا. در طول راه ریشار خان از آداب و رسوم مردم فرانسه با آنها سخن گفت و اعلام کرده بود که مردم فرنگستان دارای نام خانوادگی هستند و باید هر کدام از شما فامیلی برای خود انتخاب کنید. ریشار خان از هر یک از ما سوالی کرد و برای ما نامی برگزید. به رضا خان گفت تو برادر فهیم الملک هستی، پس نام فامیلی تو فهیمی خواهد بود. یادداشت کن. محمد خان گفت اهل کجا هستی؟ گفت تونکابون. جواب داد پس تو هم تونکابونی هستی و اون نامهایی را که گفتم. و همچنین تا به من رسید گفت من میدانم تو شاگرد مدرسه سیاسی بوده ای، نام تو سیاسی است. به این ترتیب همه ما قبل از رسیدن به پاریس دارای نام فامیلی بودیم، نامی که سالها بعد در زمان رضا شاه در ایران معمول شد. مطلع هستی که انتخاب فامیلی در 1389 معمول شده بود و اینها حدود 18 سال پیش نام فامیلی پیدا کرده بودن.
استاد ما یه وقت کوچولو داریم که دیگه
بله.
شما
آخرین مطلبش را میگه. البته در 1293 جنگ جهانی اول در اروپا آغاز میشه، مدارس تعطیل میشن، از ایران پول نمیرسه، یه تعدادی از اینها مجبور میشن به ایران برگردن، تعدادشون میمونن، بعضیشون اونجا زن میگیرن و شاید با هزینه که از طرف خانواده همسر میگیرن میتونن چی باشد که انشالله دنباله این بحث چون جالب هست در جلسات آینده خدمت شما و دوستان خواهیم بود.
انشالله. تشکر میکنم از صحبتهای جذاب و شنیدنیتون استاد معتمدی. همطور که اشاره فرمودید انشالله در برنامه بعد این موضوع رو ادامه خواهیم داد و ببینیم سرنوشت این دانشجویان ایرانی اعزامی به اروپا چه میشود. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، دعوت میکنم در ادامه به بخش‌های دیگر برنامه ما توجه بفرمایید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی و با زنجیره مطالبی در بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی در خدمت شما هستم. در ادامه مباحث مربوط به زرتشت، پیامبر ایرانی، بنیانهای آیینی رو مطرح می کنم که او مروجش بوده. کیش اصلی و حقیقی آیین زرتشتی رو در گافاها یا به تلفظ دیگر گاهان، سروده های منصوب به زرتشت می توانیم بخوانیم. بر این اساس بنمایه اصلی آیین زرتشت تضاد میان اصل نیکی و اصل بدی، روشنایی و تاریکی، اشه و دروغ، اهورپرستی و دیوپرستیه. اشه چیه؟ بر پایه آموزه های آیین زرتشت، اشه نماد نظم و راستی و پرهیزگاریه. دروغ چیه؟ نماد آشوب و ناپرهیزگاری. بر پایه این آموزه ها نبرد میان پیروان اشه و دروغ در همه هستی وجود داره و در سرتاسر عمر انسان دو اصل اشه و دروغ در درون او در ستیزن. اما این نبرد تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ نبرد میان این دو اصل تا نابودی دروغ ادامه پیدا میکنه. در این نبرد زرتشت با آموزه‌هاش که بر سه پایه اندیشه نیست